بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در شام قریبان حضرت زهرای اطهر، حضرت صدیقه شهیده به سر میبریم جهت جلب عنایات خاصه حضرت ام ابیها، ام الائمه الاطهار، حجت الله علی الحجج، حضرت صدیقه شهیده اجماعا صلواتی و رحمت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل.
انشاءالله که حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزند بزرگوارشون حضرت بقیت الله به جمع ما، خانواده های ما، فرزندان ما نظر لطفی داشته باشن و نسبت به اموات ما نظر رحمتی داشته باشن و دست نوازشی به عقول و قلوب همه ما بکشن. صلوات دیگه ای مرحمت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
محضر مبارکتون بیان کردیم که حضرت زهرا سلام الله علیها ذخیره الهی بود برای روز بسیار بسیار حساس بعد از رسول خدا. تمام نگاهی که بعد از رسول خدا از امیرالمؤمنین انحراف پیدا کرد، حضرت زهرا یک جا و یک تنه در مقابل تمام این انحراف از امامت و ولایت ایستاد و این معنای ذخیره الهی بودن حضرت زهراست. رسول خدا حضرت زهرا را چنان تکریم می کرد، خدمتون گفتم دستای مبارکش رو جلوی جمع می بوسید، چنان نسبت به حضرت زهرا عنایت داشت و حضرت زهرا را از بعد معنوی جایگاهش را در بین مردم کاملا تبیین می کردن برای روز تنهایی امیرالمؤمنین، روز بی کسی امیرالمؤمنین که حضرت زهرا یک تنه آماده شده بود تا از امامت و ولایت دفاع بکنه. اما عزیزان، امشب آیه قرآنی برای شما میخونم، همه این آیه رو شنیدید، آیه نور در سوره مبارکه نور، آیه بسیار بسیار پر رمز و رازی است. اگر کسی به عمق این آیه پی ببره به نورانیت الهی دست یافته. آیه اینه: الله نور السماوات والارض، تمام آسمان ها و زمین حفاظت کننده وجود و نور به او ذات باری تعالی است. تمام هستی از نور او، از نیستی و تاریکی به نورانیت هستی پا گذاشته. قربان وجودت که وجودم ز وجودت به وجود آمده است. تمام هستی از وجود اوست. و اشرقت الارض به نور ربها، تمام هستی به اشراق و افاضه نور ذات باری تعالی است. الله نور السماوات والارض. اما خداوند این نور رو ببینید به چی تشبیه میکنه و بعد بریم در روایات و تفاسیر ببینیم این تشبیه یعنی چی. فرمود مثل نوره کمشکات فیها مصباح، مثل نور الهی که تمام وجود به این نور بستگی داره همانند یک چراغدانی است، مشکات چراغدانی است که درون این چراغدان مصباح یک چراغی برافروخته است، روشنه، نورافشانی میکنه. المصباح فی زجاجه، این چراغی که روشنه دور تا دورش یک شیشه است. زجاجه یعنی شیشه. شیشه رو میذارن بر این چراغ تا نور تنظیم بشه، تا نور کاملا یک نواخ بتابه. از زجاجتو که انها کوکبون دریون یوقد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیه. منبع این نور افشانی این چراغ چیست؟ از یک درخت زیتونی است که نه در شرق باقه نه در غرب باقه. یعنی چی؟ در وسط باقه. چون درختایی که در شرقن یه طرفشون نور نمیخوره، درختایی که در غربن یه طرفشون نور نمیخوره، اما درختی که نه غرب نه شرق یعنی یک وسطه از دو طرف نور میخوره. وقتی که نور بهش میرسه زیتونش کاملا پخته و کاملا آماده است و این روغنی که از این زیتون گرفته شده بسیار خالصه و این منبع خالص نور بسیار خالص و یک نواخ میده. همه این تشبیهات برای اینه که منبع تغذیه این نور یک منبع زیتون خالص 100%. همه اینا تشبیه، صبر کنید. یکاد و زیتها یضیع ولو لم تمسسه نار. یعنی چی؟ یعنی این روغن زیتون چنان خالصه که انقدر آمادگی سوختن و نورافشانی داره که آتش به اون نزدیک نشده نورافشانی میکنه. این هم مبالغه در خلوص این منبع نوره. بعد می‌فرماید نور علی نور، نوری بعد از نور، یعنی این نور مستمره، این نور و نورافشانی با این منبع کاملا خالص و یک نواخت کاملا مستمر و همیشگی است. نور علی نور، بعد از فعل مضارع استفاده میکنه، یهد الله لنوره من یشاء. بارک الله. یهد الله لنوره من یشاء، هر کس خدا بخواهد به این نور خودش هدایت خواهد کرد و او رو به این نور خواهد رساند. یضرب الله الامثال، اینها مثله. والله به کل شیء علیم، خدا از همه چیز آگاهه. حالا سوال، نور که خداونده، منور نور خداونده، اما خداوند نورش رو به مشکات، مصباح و زیت زیتون تشبیه میکنه. نورون علا نور تشبیه میکنه. یهد الله لنوره من یشاء. شما برید روایات رو ببینید، اشاره میکنه مشکات نور الهی فاطمه زهراست. این یعنی چی توضیح میدم. مصباح کیه؟ امام حسنه. المصباح کیه؟ امام حسینه. کوکب دری یعنی یک ستاره با درخشش بالا کیه؟ زهراست. مشکات فاطمه است، کوکب زهراست. زهرا یعنی کسی که نورافشانی میکنه، اون کوکب دری حضرت زهراست که نورافشانی میکنه. بعد شروع میکنن تک تک اهل بیت رو نام بردن، امام زین العابدین، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام نور علی نور، یعنی امامی بعد از امام. اما وقتی به امام زمان میرسه میشه یهدی، یعنی مهدی. یهدی یهد الله از فعل مضارع استفاده میکنه برای امام زمان. فعل مضارع در ادبیات عرب یعنی استمرار. فعل مضارع در ادبیات عرب یعنی ادامه دار بودن یک چیز، یعنی اون کسی که نور خدا رو در آسمان ها و زمین منتشر میکنه و ادامه پیدا میکنه تا روز قیامت، اون نور مهدی آل محمد حضرت بقیت الله الاعظم یوسف زهراست. یهد الله لنوره من یشا، نور علی نور. چه آیه پر رمز و رازیست. شما هر جا در قرآن نگاه کنید، برید کلمات مختلف خدا رو درباره نور و ستارگان و خورشید و ماه ببینید، یه روایت تفسیر میکنه به وجود نازنین اهل بیت. مثلا این آیه و بالنجم هم یهتدون، قبلا که قطب نما نبود در این دریاهایی که کشتیها گم می شدن چطور هدایت پیدا می کردن؟ قرآن می فرماید به نجم شما با ستارگان راه خودتون رو پیدا می کنید. تو روایات اومده نجم یعنی امام، یعنی در شب ظلمانی اقیانوس جهالت و حیرت و سرگردانی، چراغ فروزان هدایت امامه. به نجم ستاره امامه. و الشمسی و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها. برید در تفاسیر ما شیعه ببینید، قسم به خورشید. خورشید خورشید کیست؟ روایت هم نداشتیم، خود قرآن میفرماید و سراج المنیرا، ای پیامبر تو سراج منیری، یعنی تو خورشید هدایتی. ببینید نور، منبع نورافشانی کیست؟ رسول خدا که تشبیه به خورشید شده. قسم به خورشید و شمس، این خورشید چگونه نورافشانی میکنه و نور دین خدا رو جهانی میکنه؟ لیظهره علی الدین کله. کدوم نوره؟ و شمسی و ضحاها، ضحا یعنی اون شعاع این خورشید. تو روایات اومده شعاع خورشید حضرت مهدی بقیت الله الاعظمه. یعنی نور هدایت حضرت رسول الله الاعظم با نورافشانی بقیت الله الاعظم همگیر و جهانگیر و جهان شمول خواهد شد، همه جا رو خواهد گرفت. و ضحاها شعاع خورشید. و القمری، قسم به ماه یعنی وجود نازنین امیر المؤمنین که در شب ظلمانی نورش رو از خورشید میگیره، امیر المؤمنین هم نورش رو از رسول خدا میگیره و نورافشانی میکنه در شب ظلمت، اونم بدر تمام امیر المؤمنینه، ماه تمام امیر المؤمنینه. و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها. نهار یعنی چی؟ یعنی ظهور. ببینید چند تا اشاره داره به بقیت الله، یعنی قسم به روز. منظور از روز ظهور بقیت الله الاعظمه که همه جا رو روشن میکنه. و اشرقت الارض به نور ربها، گفتن یعنی امام. اینا تو روایات ما هست، تو تفاسیر ما شیعه هست. ببینید همه کنایه از نوره. نور چی کار میکنه؟ انسان رو از تاریکی نجات میده. تاریکی یعنی گمراهی، نور یعنی هدایت و رهیافتن و رسیدن به کمال. حالا مشکات اینجا عزیزان، امشب من فقط میخوام همه اینا رو گفتم که برسم به مشکات. در کتاب شریف اصول کافی جناب شیخ محمد ابن یعقوب کلینی رحمت الله علیه، اولین کتاب جامع روایی ما شیعه که از تراث و از ذخیره های بسیار ارزشمند ما شیعه است، جناب کلینی در کتاب شریف کافی نقل میکنه که مثل نوره کمشکاتن فاطمه، مشکات فاطمه است. این روایت در اصول کافی است جلد 1. بریم سراغ تفاسیر شیعه. تفسیر قومی که یکی از تفاسیر ابتدایی ماست، تفاسیر ابتدایی است. تفسیر البرهان، این هم یکی از کتاب‌های تفسیری اولیه ماست. کتاب تفسیر فرات کوفی، این هم یکی از تفاسیر روایی ماست. و کتاب شریف المیزان علامه طباطبایی که دیگه معاصره، و همچنین کتاب مسائل علی ابن الجعفر. علی ابن جعفر برادر امام موسی ابن جعفره، یک کتاب خیلی دقیق فقهی داره به نام مسائل علی ابن جعفر. در این کتاب هم اومده، چند تا منبع براتون گفتم، کافی، مسائل علی ابن جعفر، تفسیر قومی، تفسیر برهان، تفسیر فرات و تفسیر المیزان. در اینها دو کلمه است، المشکاتو فاطمتو، مشکات نور الهی فاطمه است. این یعنی چی؟ عزیزان چراغ‌های قدیم که نیاز به یک منبعی مثل زیتون داشت، روغن زیتون، الان مثلا نفت می‌ذارن، اما قدیم روغن زیتون می‌گذاشتن. وقتی که این شعله روشن می‌شد، هرچی منبع خالص باشه این نور خالص‌تره. این نور به خاطر تکون‌هایی که انسان‌ها از کنار چراغ می‌گذشتن، این نور متلاطم می‌شد، بعضن خاموش می‌شد. یه شیشه‌ای روش می‌ذارن، هنوزم هست، به اون میگن زجاجه، درسته؟ برای اینکه این نور حفظ بشه و تنظیم بشه، یک نواخ بتابه. اما علاوه بر این شیشه، چون شیشه با یه ضربه شکسته میشد، یک حفاظی میگذاشتن بر روی این شیشه به نام مشکات. حالا بفهمیم حضرت زهرا یعنی چی. بخوایم تشبیه کنیم مثل این تلقی که برای این چراغای فعلی میذارن. دیدید توی خیابون این چراغ برقای بزرگ، اگر لامپ خالی باشه ممکنه ضربه‌ای بخوره بشکه، یه تلق سفتی میذارن که این چراغ حفظ بشه، نشکه، خراب نشه، نابود نشه و نورافشانی کنه. این تلق میشه مشکات. حضرت زهرا مشکات نور الهی است. یعنی چی؟ یعنی ضربگیر امامت و ولایت، یعنی چراغدان انوار الهی، امیرالمؤمنین ضربگیرش زهراست. و چراغدان امام حسن و حسین و 9 فرزند امام حسین چراغدانش و اون محل پرورش این امام ها و ائمه هدا حضرت زهراست. چه تشبیه قشنگیست. و این همون ذخیره الهیست. که خدمتون گفتم. حضرت زهرا سلام الله علیه که مشکات نور الهی است، ذخیره الهی است برای حفاظت و صیانت از امامت و ولایت در روز تنهایی امیرالمؤمنین و بی کسی امیرالمؤمنین و قربت امیرالمؤمنین، قربت امیرالمؤمنین که روایت داریم، این که میگم محافظ امیرالمؤمنین بود، تو تاریخ داریم امیرالمؤمنین تا زهرا سلام الله علیها زنده بود یه جواب سلامی بهش میدادن، اما بعد از شهادت حضرت زهرا جواب سلامش هم نمیدادن. حضرت زهرا خطاب به امیرالمؤمنین میفرمود روحی لروح کل فدا و نفسی لنفس کل وقا، وقا یعنی سپر، یعنی همون حفاظ، یعنی مشکات. علی جان، علی جان، روح زهرا فدای تو و جان زهرا سپر بلای تو. حضرت زهرا سپر ولایت بود، محافظ امامت بود، مدافع اول شهیده راه، دفاع از حریم امامت و ولایت حضرت صدیقه شهیده بود و حضرت رسول خدا آمادش کرده بود برای امروز. چرا عزیزان؟ داستان از کجا شروع شد؟ خیلی خلاصه میگم، مباحث بسیار بسیار زیاده، خیلی خلاصه خدمتتون میگم. خلیفه دوم یه جمله‌ای داره که قطعاً برای ردگم کنی در تاریخ ذکر شده. گفت کانت بیعت ابی بکر فلتتن و قالله شرها. میدونید یعنی چی؟ یعنی بیعت با ابی بکر یهویی شد. فلته یعنی بدون هیچ برنامه ای. یه هایی به این تصمیم رسیدیم، خدا رحم کرد، انتخاب درستی کردیم. این حرف رو برای چی زد؟ بله؟ این حرف رو زد که شورای خلافت درست کنه، که من اگر خدا توفیق داد یه بار فرصت بکنم خدمتتون بگم این شورای خلافت نبود، شورای رقابت بود، رقیب تراشی برای امیرالمؤمنین بود. طوری چیده بود که قطعا امیرالمؤمنین نشه، اما در مقابل امیرالمؤمنین بعضیا قد علم کردن با همین شورای رقابت، مثل زبیر. زبیر یا شخص عادی بود، درست سیف الاسلام بود، اما وقتی گذاشتش تو شورای رقابت فکر کرد کسیه در مقابل امیرالمؤمنین ایستاد. طلحه همینطور، عبدالرحمن ابن عوف همینطور، سعد ابن ابی وقاص همینطور. حالا این بحث بسیار مفصلیه. خلیفه دوم برای اینکه توجیه کنه که من باید یه شورای تعیین کنم، نباید اتفاق ابوبکر تکرار بشه. اصلا میگم چرا اتفاق خودت تکرار شد؟ اگه یهویی شد تو به این تصمیم گرفتی شورا بذاری، پس رسول خدا نمیدونست یهویی میشه، باید یه فکری میکرد. رسول خدایی که هر وقت از شهر مدینه بیرون میرفت یه جانشین میگذاشت، الان در بستر بیماریه، میخواد دنیا رو ترک کنه، جانشین نگذاشته میگی فلتتن. بالاخره ملاکتون چیه؟ به قول شما انتخاب مردمه، وصیت قبلیست، همونطور که خلیفه دوم با وصیت خلیفه اول، یا شوراست یا قیام مردمه که خلیفه چهارم امیرالمؤمنین تعیین شد. بالاخره ملاکتون در انتخاب امام و خلیفه و ولی امر چیه؟ نفهمیدیم ما، کاش که یکیشون پاسخ بده که بالاخره ملاک چیه؟ فلتتن یهویی یا وصیت یا شورای خلافت یا قیام مردمه که قیام کردن علیه خلیفه سوم و بعدش هم رفتن به سمت امیرالمؤمنین به عنوان خلیفه چهارم نه امام. حالا آیا حرف خلیفه دوم درسته که فلتتن بود، یهویی بود؟ قطعا اینطور نیست. این مقدمات رو میچینم تا برسم به مشکات. اینا برنامه مفصل داشتن که گفتن رسول خدا از دنیا بره تمومه. رسول خدا از دنیا رفت، کار دست ماست. رسول خدا با دستور الهی غافلگیرشون کرد. کجا؟ تو قدیر خم آیه نازل شد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. امامت در راستای ربوبیت ابلاغش کرد. پیامبر نگران بود، حقم داشت نگران بود. چرا؟ چون میدید تحرکاتشونو. آیه میفرماید والله یعصمک من الناس. شاید تعجب میکردید این آیه رو میشنیدید، جواب اینه، خدا تو رو نگه میداره، نگران نباش، دینت نگهداری میشه، نگران نباش، تو فقط ابلاغ کن. والله یعصمک من الناس. پیامبر ابلاغ کرد، آیه نازل شد، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. غافلگیر شدن، مأیوس شدن، فلا تخشوهم واخشونی. ای مردم دیگه از دشمنان بیرونی نترسید، از خودتون بترسید، رو دست نخورید، امامت رو بگیرید. الیوم اکملت لکم دینکم. دین امروز به اکمال رسید، به کمال رسید. و اتممت علیکم نعمتی. حالا دین به اتمام رسید و تمام شد. فرق کمال و تمام هم مفصله. و رضیت لکم الاسلام دینا. با امامت و ولایت من دیگه اسلام رو راضیم بگم دینه. یعنی اسلام وقتی مورد رضایت الهی واقع شد به عنوان یک دین که امامت و ولایتش مشخص شد. اینها میدونید چی کار کردن؟ دار و دست خودشون رو جمع کردن، یک صحیفه‌ای نوشتن توی احتجاج شیخ طبرسی، مفصل این داستان رو حذیفه ابن یمان نقل میکنه که حدود 34 یا 33 نفر با هم همپیمان میشن که فقط رسول خدا از دنیا رفت، فلانی و فلانی و فلانی خلیفه اول و دوم و سوم و چهارم میشن که سومیشون ابو عبید جراح بود، عمرش کفاف نمیده، خلیفه چهارمشون میشه خلیفه سوم. یعنی قرار بود خلیفه چهارم عثمان ابن عفان ابن ابوالعاص بشه که شد خلیفه سوم. اینا برنامه ریزی شده. کدوم فلته؟ کدوم بدون مقدمه؟ برنامه ریزی شده بود. همین که رسول خدا از دنیا رفت، امیر المؤمنین مشغول تجهیز بدن مطهر رسول خدا بود، اینها در مسجد همون 30 و چند نفر با توابعشون اعلام حکومت کردن و بیعت با خلیفه اول کردن. همه میگن تو سقیفه تصمیم گیری شد. اشتباس، سقیفه اعتراض به کودتا بود. کودتا تو مسجد النبی بود. سقیفه چی بود داستانش؟ میدونید اونهایی که تو مدینه بودن دو قبیله بودن، اوس و خسرج یا خزرج. اوسیا با کودتاچیا بودن، خزرجی ها به رهبری سعد ابن عباده که بزرگ مدینه بود، وقتی که خبردار شد علی علیه السلام رو کنار زدن و اعلام حکومت به نام خلیفه اول کردن، سعد ابن عباده یک اشتباه بسیار استراتژیک کرد. گفت حالا که علی نشد، چرا از قریش، از ما؟ خلیفه اول شنید که تو سقیفه که محل اجلاسیه مدنی ها بود، شنید دارن حرفایی میزنن، نمیخوان بیعت کنن. به خلیفه دوم دستور داد با دار و دستت برو تو نطفه این اعتراض رو خفه کن. خلیفه دوم هم اومد گفت چی میگی سعد؟ گفت حالا که علی نشد چرا ما نشیم؟ چرا شما؟ اشتباه سعد این بود، باید از امیرالمؤمنین دفاع میکرد، نکرد. سری بهش گفت مگر نشنیدی از رسول خدا که فرمود الائمه من قریش؟ امامان بعد از من از قریشن. ببینید تحریف رو، تحریف البته نگفتاری مصداقی، گفت بله، گفت ما قریشیم، شما قریشید، شما که اهل مدینه اید. گفت نمیشه، ریختن باورتون میشه؟ تو روایاتشون اومده که استخونهای سینه سعد ابن عباده شکست. 6 ماه بعد، چند ماه بعد، حدود 6 ماه بعد سعد مرد و تو تاریخ نوشتن قتیل الجن، اجنه کشتنش. کدوم جن؟ هر جا تو تاریخ دیدید فلانی از طاعون مرد، از وبا مرد، از جن مرد، بدونید ترورش کردن. سعد ابن عباده تموم شد. حالا در این شرایطی که بزرگ مدینه سعد رو زیر دست و پا له کردن، سینه‌شو شکوندن، میگه کسی جرأت میکرد؟ یکی دیگه بیعت نکرد؟ ولید ابن خالد ابن ولید رو فرستاد. شنیدید دیگه داستانشو؟ به عنوان میهمان وارد شد، نصف شب شروع کرد سر بریدن، تمام اهل خانه رو سر برید، همسرش هم همون شب به همسری گرفت. به خلیفه گفتن آقا جنایت کرد. گفت اجتهد فاخطأ، اجتهاد کرد، خطا کرد، خدا ببخشتش. طرفو کش، بزنشم تعرض کرد، اجتهد فاخطأ. اینطور آدم میکشتن؟ در این فضای امنیتی و پلیسی چند نفر کنار امیرالمؤمنین موندن؟ تو روایات داریم 3 نفر. یعنی کی؟ مقداد، سلمان، ابوذر. تو بعض روایات اومده 4. عمار هم بود. بعضی از امام پرسیدن، فکر کنم از امام صادق، که چرا میگید 3 یا 4؟ چون انقدر وضع ترسناک بود که عمار با تمام عظمتش نصف روز مردد بود بیاد یا نیاد کنار امیرالمؤمنین، انقدر اوضاع خطرناک بود. بعد از نصف روز عمار خودش رو رسوند. شدن 4 نفر همش. بنی هاشم کجا بودن؟ بزرگ بنی هاشم عباس ابن عبدالمطلب بود که یک شخصیت بسیار مرموز و پیچیده بود و تا آخرین لحظه هم مسلمون نشده بود. تو فتح مکه مسلمون شده بود، اون خودشو کنار کشیده بود. و دیگری عقیل ابن ابی طالب، برادر امیرالمؤمنین بود، پدر جناب مسلم ابن عقیل. عقیل هم کنار گرفته بود. آقایون اینا پول داشتن. آقا اولین کسایی که بعد از امیرالمؤمنین مسلمون شدن کیا بودن؟ بعد از امیرالمؤمنین و حضرت خدیجه، همین خلیفه اول بود، پولم داشت. بلال حبشی چرا ساکته؟ چون بلال رو همین ایشون خرید، آزادش کرد. کی باورش میشه که ابوبکری که جز اولین کسایی بود که مسلمون شد، برای اسلام خرج کرده، حالا میاد میگه که درست رسول خدا چیزی گفت تو قدیر، اما اون برای اون موقع بود، الان من، شما منو تعیین کردید. اونایی که به دست ابوبکر مسلمون شدن اصلا باور میکنن که ایشون ممکنه اشتباه بکنه؟ خیلی هم با پول ایشون آزاد شدند و مسلمون شدند، از جمله خود بلال حبشی. بلال میبینید اصلا توی این داستان نیست. کجاست؟ ناراحته اما تو داستان نیست، چون بالاخره با پول آزادش کرده بودن. مسئله خیلی پیچیده بود. حالا بریم سراغ این 4 نفر. این 4 نفر میتونستن کاری کنن؟ سلمان تو مسجد یه حرف زد، هیچکی بهش نگاه هم نکرد، به فارسی هم گفت. توی بهار الانوار عین این عبارت هست، کردید و نکردید و نفهمیدید چه کردید، به همین مضمون که همه گفتن چی میگه این، رومی داره حرف میزنه، فارسی چی داره میگه. خب سلمان ایرانی بود، موقعیت اجتماعی و قبیله ای نداشت ازش حمایت کنن. بریم سراغ کی؟ ابوذر. ابوذر کی بود؟ ابوذر هم قبیلش بیرون شهر بودن، جزء شهری ها نبودن، اونم قبیلش جایگاهی نداشت. جناب مقداد و عمار هم که دو برده بودن، برده هم که هیچ جایگاهی تو جمعه نداشتن. اینجا بود که هیچ کس نمیتونست حرفی بزنه مگر ذخیره الهی و مشکات نور الهی حضرت زهرا. تمام قد از امیرالمؤمنین دفاع کرد، با تمام وجود. دقت کنید، اومد در مقابل خلیفه اول و خلیفه دوم از جان خودش مایه گذاشت، چنان افشاگری کرد، چنان جایگاه مظلومیت امیرالمؤمنین رو نمایان کرد و جایگاه امامت و ولایت و محبت امیرالمؤمنین و جایگاه او رو یادآوری کرد که تو تاریخ خود اهل سنت داریم مردم انقدر گریه کردن که تا قبل از این هیچ کس انقدر گریه نکرده بود. اما گوش ندادن، میترسیدن، حقم داشتن، میکشتن. وقتی بزرگ مدینه رو کشتن، وقتی اون یار پیامبر و انصاری رو اونطور کشتن و با زنش اون کار کردن، میترسیدن. اما حضرت زهرا باید تو تاریخ ثبت کنه که این مسئله اجماعی نبود، اتفاق و اتفاق نظر نبود. زهرا مخالف بود، امیرالمؤمنین مخالف بود، سلمان و ابازر و مقداد و عمار، بعدها حذیفه، بعدها ابن تیهان، اینها مخالف بودن و ثبت شد و دیدن حضرت زهرا داره یارگیری میکنه. تک تک خونه انصار رو رفت برای دفاع از ولایت. بعد با مسئله فدک وارد شد، با مسئله فدک وارد شد، کم آوردن. حالا ببینید، اگر حضرت زهرا این کار رو نمی کرد، خیلی ها شیعه نمی شدن، خیلی ها به حقانیت امیرالمؤمنین پی نمی بردن. ابن ابوالحدید امام معتزله این عبارتش رو سریع برای شما می خونم. می گرفتم پیش استادم که استاد مدرسه بغداد بود، بهش گفتم اکانت فاطمه تو صادقتن؟ فاطمه راست میگفت توی جریان فدک؟ قال نعم. ببینید استاد ابن ابوالحدید گفت بله راست میگفت. قلت فلما لم یدفع الیها ابو بکر فدک؟ چرا ابو بکر فدک رو بهش نداد؟ فتبسم، لبخند زد، ثم قال لو اعطاها اليوم فدک لمجرد دعواها لجاءت الیه قدا و دعت لزوجها الخلافه و زحزحته من مقامه. اگه فدک رو میداد باید خلافت رو هم میداد و زیر پاش خالی میشد ابوبکر، برای همین نداد. خب اگه حضرت زهرا اعتراض نمی کرد، ابراز نمی کرد، اینها تو تاریخ بمونه که بعد این امام معتزله بگه و هو صحیحان، حرف استادم درسته. عزیزان، نکته پایانی و روزه. حضرت زهرا ضربگیر ولایت که بود، آیا تأثیر داشت؟ بله. انقدر جانفشانی حضرت زهرا تأثیر گذاشت که خلیفه اول هنگام مرگش یه جمله‌ای هست ثبت شده تو تاریخ و این نشان دهنده تأثیر قیام حضرت زهرا بود، قیام فاطمی برای دفاع از ولایت علوی و امامت امیرالمؤمنین. خوب دقت بکنید، خلیفه اول ابوبکر وقتی که داشت از دنیا میرفت این جمله رو گفت در کنز العمال از خودشونه، شرح ابن ابوالحدید هم از خودشونه ذکر شده. فوددت، خلیفه اول هنگام مرگ داشت اینو میگفت، وددت دوست داشتم، انی لم اکن کشفت عن بیت فاطمه و ترکته. بهش گفتن این آخر عمری هیچ ناراحتی نداری؟ گفت فقط یه ناراحتی دارم، کاش کی به خونه حضرت زهرا تعرض نمی کردم. عزیزان فکر نکنید پشیمون شده بود ها، این رو خدمتتون بگم، پشیمون نبود. میگه من این اشتباه استراتژیک کردم که با زهرا درگیر شدم، آبرو و حیثیتم برباد رفت تو تاریخ. یعنی این ناراحتیش نه بخاطر اینکه چرا خونه زهرا رو سوزوندیم، زدیم بین در و دیوار گلابش رو گرفتیم، نه، میخواد بگه که کاش که این اشتباه استراتژیک رو نمی کردم، این اشتباه راهبردی رو نمی کردم و درگیر نمی شدم با زهرا، کاش که درگیر نمی شدم. نشون میده که قیام فاطمی چه تأثیر راهبردی داشت در دفاع از ولایت و ضربگیری نور امامت تا روز قیامت. ما مدیون حضرت زهراییم. السلام علیکی یا مولاتی یا فاطمه الزهراء، این عبارات امیر المؤمنین رو میخوام برای شما بخونم. امیر المؤمنین مثل امشبی که واقعا داغ حضرت زهرا برای او بسیار جانکاه، بسیار سنگین، بسیار دردناک، بسیار بسیار برای او سنگین بود، حالا میخواد حضرت زهرا رو در قبر بذاره. با کی سخن میگه؟ با رسول خدا، تا آرامش پیدا بکنه. این عبارتش در نهج البلاغه نقل شده. ظاهرا رسول خدا رو میبینه چون سلام میده به ایشون. السلام علیک یا رسول الله، عنی و عن ابنتک النازلت فی جوارک. یا رسول الله سلام بر تو از طرف خودم، یعنی علی مظلوم، و دختر مظلومت که الان داره نازل میشه، یعنی میهمان تو میشه. از سریعت لحاق بک، کسی که سریع به تو ملحق شد. قل یا رسول الله عن صفیت ک صبری، یا رسول الله صبر من به سر اومده از داغ دخترت زهرا سلام الله علیها. حالا اینجا رو دقت کنید. فلقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه. یا رسول الله این امانت به تو بازگردانده شد. دقت کنید، امام نفرمود من او رو به تو بازگرداندم، چون وقتش نبود، 18 سالش بود یا 20 سالش بود. تازه امانت توسط امیرالمؤمنین اینطور نبود، وقتی که حضرت زهرا را از تو تحویل گرفتم اینطور نبود، لذا فرمود این امانت به تو بازگردانده شده. اما چگونه؟ برو ازش بپرس چگونه سینه زهرا رو له کردن، پهلوی زهرا رو شکستن، میوه جانش محسن رو گرفتن.